سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام ارسان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینند و یا می‌شنوند. امروز شنبه 16 مارس 2013 و 26 اسفند ماه 1391 عزیزان می‌دونن که چهارشنبه آینده سال نو خواهد بود، سال نو خودمونی و نوروز. به این ترتیب من به تمام هموطنان و به تمام اونهایی که اول بهار رو جشن میگیرن، عید میگیرن، تبریک میگم از برادران و خواهران افغانی، برادران و خواهران کردستان و تمام عزیزانی که در سراسر دنیا اون روز خوب رو واقعا که براستی اول بهار جشن میگیرن تبریک عرض میکنم و به تمام عزیزانی که تبریک برای من فرستادن. امیدواریم سال بهتری باشه. همیشه این امید رو باید نگه داشت. و اما امروز ابتدا مطابق معمول اخبار ایران و بعدش میخواستم دنباله بحثی رو که راجع به ونزوئلا آغاز کردم هفته گذشته بگیرم، چون همینطور که عرض کردم علتش اینه که درس توشه. حالا من یه مقدمه ای رو خدمت عزیزان عرض خواهم کرد که چطور به برکت جمهوری اسلامی مردم ایران بعضی از معیارهاشون دچار انحراف شده. چیزای خوبی داره و چیزای بدی، حالا عرض میکنم، ولی این احتیاج به یه مقدمه داره قبل از اینکه راجع به ونزوئلا من صحبت بکنم. اخبار مصر مهمه، انقلاب نه در مصر و نه در تونس به پایان نرسیده، دوره های خاموش داره، دوباره جرقه میزنه و این ادامه داره. صد شکسته شده. در بحرین هم همینطور. در هیچ کدوم از اینا انقلاب تمام نشده. فقط در جاهای انقلاب عقب افتاده که این جنایتکارا دخالت کردن. در عراق مردم اپوزیسیون داشت میومد بالا و نیروهای تجاوزگر و جنایتکار خارجی که دخالت کردن انقلاب عراق رو نابودش کردن، عقب انداختنش. و حالا اگر شد راجع به عراق صحبت بکنم، عزیزان اخبار رو باید بخونن. اخیراً گزارشی بی بی سی و گاردین تایید کردن که چه بر سر عراق رفته. هر شبه که عزیزان برن توی ریل نیوز دو تا برنامه هست، هم راجع به پاپ که حالا صحبتش رو خواهم کرد، هم راجع به عراق که این جنایتکارا چه بر سر این کشور بردن، چطور نابودش کردن. و به همین ترتیب افغانستان رو و به همین ترتیب لیبی رو. در لیبی انقلابش عقب افتاد به مدت ما نمیدونیم چقدر. هر جایی که اینا دخالت میکنن انقلابش رو عقب میندازن. در سوریه این جنایتکارا عزیزان برن و در آرتی تلویزیون آرتی سیریا دایری یعنی روزشمار سوریه و ببینن اینهایی رو که آقای اولنده و آقای کامران میخوان بهشون اسلحه بدند، این دوتا کشور متمدن اروپایی به کیا این اسلحه ها کجا میره و چه بر سر سوریه دارن میارن و کی میخواد جای بشار اسد دیکتاتور رو بگیره. اینم یکی از اون موارده که باز جمهوری اسلامی به دلیل اینی که ریاکارانه از سوریه دفاع میکنه، مردم ایران و بخشی از جنبش ببینید چطور طرف القاعده رو میگیرن، طرف این جنایتکارا و تروریست ها رو میگیرن، همینطور که علیه ونزوئلا موزه گیری میکنن. مقاله کثیفی رو که در جرس راجب ونزوئلا هست عزیزان بخونن. به هر حال راجب مصر، راجب لیبی، اخبار لیبی رو اگه فرصت بکنم، اخبار سوریه و بالاخره اشاره‌ای به انتخاب پاپ جدید آقای فرانسیس دو که ببینیم این چیه. عرصبت که بنابراین من اخبار ایران رو، برنامه رو با اخبار ایران و گزارشی که از ایران رسیده آغاز میکنم و برنامه رو و بالاخره بخش دوم برنامه همونطور که قول دادم، امروز فقط راجب انحصار میخوام. این صحبت به نظر خودم یکی از مهمترینش خواهد بود برای تحلیل اوضاع کنونی جهان و اینکه جهان به کدام سو می رود و پیامدهای سیاسیش. فقط این یه مسئله اقتصادی نیست. حالا عرض خواهم کرد که برای اولین بار که آقای عرصبت آلفرد مارشال، اقتصاددان معروف انگلیس در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 که در حقیقت استاد جان مینارد کینز بوده، برای اولین بار کتاب یا تکسبوک به اسم متنش، کتاب متنی که نوشته، برای اولین بار اقتصاد سیاسی رو تبدیل به اقتصادش کرد، اکنامیکس، به جای اینکه پولیتیکال اکانومی، اکنامیکس، که چه اشتباه وخیمیه. برای اینکه مسئله، حالا راجع به ایران چه صحبت خواهم کرد، هر صحبت که مسئله فقط اقتصادی نیست، مسئله سیاسیه. حالا عزیزان دقت بکنن، این گزارشی که امروز صبح به دست من از ایران رسیده، محسن رنانی از اقتصاددانان منتقد و دولت معتقد است که با ادامه وضع کنونی اقتصادی باید منتظر یک رویداد غیر منتظره باشیم. عزیزان اگر میخوان مقاله آقای محسن رنانی که استاد دانشگاه فکر میکنم در اصفهان باشه، ایشون در سایتی هست که تازه جنبش سبز باز کرده، آوای کار، آوای کار سایت جالبیه و اخبار و تحلیل‌های کارگری در اونجا هست، تازه شروع به کار کرده و در اونجا عزیزان میتونن مقاله آقای محسن رنانی رو ببینن که این عزیز در واقع به اصطلاح تفسیری از اون مقاله در گزارشش نوشته. بنابراین باید به حساب منتظر رویدادهای غیر منتظره باشیم. دولت اکنون 200,000 میلیارد تومان به سیستم بانکی و بخش خصوصی بدهکار است. اما آیا می تواند این بدهی را بپردازد؟ هرگز. مگر اینکه خودش را به حراج بگذارد. یعنی چه خودش را به حراج بذارد؟ همون کاری که در یونان کردم. آیا یونان 500 یا 600 میلیارد دلار قرضش رو به بانک‌های بین‌المللی توان دادنش داره؟ هرگز. بنابراین جزایر رو حراج میکنه، ثروت‌های ملی رو، اینا میتونن حراج، همینطور که بخش زیادش رو حراج کرده در عرض 7 سال و نیم 8 سال گذشته آقای احمدی نژاد، با تغییر اصل 44 قانون اساسی اینا هدفشون این بوده، خصوصی سازی، که در واقع خصوصی سازی واقعی هم نیست، بلکه به عوان انصار خودشون و به سران سپاه و بسیج دادن اینا رو. بنابراین اگه بخوان حراج بذارن، ثروت‌های ملی رو آره میتونن حراج بکنن، یا یک سال تمام مخارج خودش را نصف کنند، یعنی مخارج دولت رو، همون کاری که الان در اروپا دارن انجام میدن، در واقع در اسپانیا، در پرتغال، در یونان، در ایرلند، در حتی در ایتالیا، که در حقیقت بودجه دولت رو، حتی در امریکا بودجه دولت رو، یعنی به اصطلاح بودجه اجتماعی رو، به بودجه نظامی و امنیتی و سرکوبگر هیچ دست نمیزنن، بودجه اجتماعی رو میارن پایین، بودجه نظامی رو برعکس میبرن بالا و تمام ثروت‌های ملی رو حراج میکنن برای اینکه بدن به بانکدارها و بانک‌های بزرگ. تمام مخارج خودش رو نصف کنن که ناممکن است. البته اگه بخواد نصف کنه ناممکنه. از این پس بدهی افزوده میشود. بخش خصوصی 70,000 میلیارد تومان بدهی معوقه دارد. آیا میتواند بپردازد؟ هرگز. چون برای پرداخت این بدهی معوقه یا باید تولید بکنه و سود ببره که بخش تولیدی نداره، در رکود عظیم است. به راه دیگر این که نظام بانکی وام بده تا بخش خصوصی این وام معوقه را بده، چون خود سیستم بانکی 2000 میلیارد دلار ارتباطه، 2000 میلیارد تومان ارتباطه بده کار، چطور میتونه اون به بخش خصوصی بده؟ اما نظام بانکی هم اکنون، این عزیزان دقت بکنن، حدود 120% سپرده‌هایش را وام داده. بانک ها فرق نمی کنه در ایران یا در خود امریکا، اینا سپرده های مردمه که میرن مردم پسنداز می کنن در حساب بسیار چکینگ اکاون، یعنی بسیار حساب چکشون و یا پسندازشون و غیره و غیره، اینا پول مردمه. اون وقت ببینید بانک ها چه استفاده ای از این پول می کنن. همیشه باید بانک برای مواقع اضطراری لااقل 30-40% از این سپرده ها رو نگه داره برای ضمانت، که اگه یه زمانی آبی از آب تکون خورد و مردم مراجعه کردن پولشون رو خواستن و یا میخوان سرمایه گذاری بکنن یا خرج خانواده رو بدن، پول داشته باشه بان. اینا نه تنها 100% این سپرده ها رو وام دادن، 120% وام دادن. ارتباطی یعنی این نظام بانک حد اکثر باید از هر 100 تومان سپرده فقط 70 تومان وام بدهد، اکنون در برابر 800 تومان سپرده 120 تومان وام داده. این نظام بانکی عملا ورشکست است، فقط صدایش در نیامده است. وی ادامه داده، یعنی دکتر محسن رنانی، که اقتصاد ایران پیشبینی ناپذیر شده است. امروزه جامعه ایران در بنبست اقتصاد زندانی شده و اقتصاد ایران نیز در بنبست سیاست گرفتار شده. همینی که عرض کردم، اقتصاد نیست، اقتصاد سیاسیه. مسئله ایران یک مسئله سیاسیه. بارها من اینجا عرض کردم مسئله ایران یه مسئله اقتصادی نیست، یه مسئله سیاسیه، یعنی political economy، یعنی اقتصاد سیاسیه. امروز جامعه ایران در بنبست اقتصاد زندانی شده و اقتصاد ایران نیز در بنبست سیاست گرفتار شده است. یعنی سیاست اقتصاد را آچمز کرده است و اقتصاد جامعه را زمینگیر کرده است و در واقع دیگر برای اقتصاد ایران راه حل اقتصادی وجود ندارد. یعنی راه حل سیاسیه، یعنی باید از نظر سیاسی تغییر به وجود بیاد. بسیار پر اهمیته. به همین دلیل ما اقتصاد رو فقط نباید در نظر بگیریم، بعد پولیتیکال اکانومی رو مطالعه بکنیم. این چاهیست که دولت کنده و هر روز عمیق‌تر می شود و هر روز باید پول بیشتری استقراض و یا چاپ بکنه. پول چاپ می کنند، وقت میگن تورم، چرا تورم به وجود میاد؟ تا یارانه ها رو پرداخت بشه. همین الان دولت 120 هزار میلیارد تومان برای یارانه های سال 92 پیش بینی کرده که من به اون معلوم نیست. اقتصاددان اقتصاد ایران عذر میخوام، به یک سیاهچال، بلک هول، به یک سیاهچال تبدیل شده که یا در خودش فرو خواهد رفت یا همه چیز را در خود میکشد و نابود میکند. آقای رنانی عنوان نظریه تکنیکی اقتصاد رو بر معضل اقتصاد ایران نام نهاده است. در واقع فکر میکنند که اقتصاد یه چیز تکنیکیه، یه چیز سیاسیه، یه چیز بسیار پیچیده است و گفته که دیگر اقتصاد ایران قابل پیشبینی نیست و علت آن را ورود اقتصاد ایران به مرحله تکنیکی دانست و دو شاخص برای مرحله تکنیکی توصیف میکنه در این مقاله. یکی بازگشت ناپذیری سیستم به وضع قبل و دوم نامعین بودن و غیر قابل پیشبینی بودن آینده سیستم. البته ایشان در مورد مرحله تکنیکی مثال نجومی آورده. عزیزان مقاله نسبتاً مفصلیه و باید خونده بشه در سایت آوای کار و نیز عرض شود که آوردن و نیز شهر تهران را با اقتصاد ایران مقایسه کردن که گسترش و بیرویش هم از جهت ساختمانی، هم از جهت جاده، هم از جهت محیط زیست و هواش عزیزان نگاه بکنن و غیره و غیره، که واقعا شهر رو تبدیل به اصطلاح غیر قابل زندگی میشه. اینجوری چیزی که به نظر این جانب اهمیت دارد نتیجه است که این استاد دانشگاه با تشریح وضعیت اقتصاد ایران به دست می دهد و آن توضیح تاریخی اقتصاد ایران در شرایط افق رویدادهاست که دیگر راه حل اقتصادی نداشته و معتقد است برای جلوگیری از رویدادهای غیر قابل پیشبینی و اتفاقات ناگوار و بیرون رفت از وضعیت موجود راه حل سیاسی است. دقیقا همینطور. اینا حکومت فعلی ایران رو به طرف نیستی میتونه ببره اگر یک تغییر به وجود نیاد. و حالا صحبت میکنم که در این بنبستی که ایران قرار داره فعلا و در لحظه حاضر با وجود دشمنان آدمخوار و ضد بشر خارجی و دست نشانده هاشون چه کار باید بکنی؟ که اینایی که نیروهای سلطه‌گر خارجی مثل عقاب وایستادن و دست نشانده هاشون نقشه برای ایران دارن و الان چه کار باید بکنی؟ و همگان را به تغییر سیاسی توجه میدن و این در شرایطی است که دولت در لایحه پیشنهادی سال 92 خبر از اجرای فاز دوم هدفمندی. این ضد بشرهای دولت کنونی احمدی نژاد هنوز در فکر اینن که مرحله دوم هدفمندی رو، یعنی ایران رو، در یک سیاهچال عمیق‌تر فرود ببرن و افزایش 100 هزار میلیاردی یارانه‌های نقدی و 4 برابر شدن قیمت‌ها. عزیزان با اونهایی که از ایران برمیگردن یا با عزیزانی که در ایران هستن صحبت بکنن، چشم گریان دارن. و با توجه به اینکه مورد اعتراض برخی نمایندگان بی‌کفایت و خواب‌آلود مجلس شورا از جمله مصباحی مقدم که نماز جمعه اخیر به اصطلاح در خطبه نماز که محتوای بودجه پیشنهادی را شوک تورمی بزرگ توصیف قرار گرفته. این وضعیت اقتصادی. از دیگر سو اجتماع و حالا در برابر این اجتماع و تجمع کارگران نبرد لوله، عزیزان حرکت‌های کارگری رو ببینن که به تدریج داره موج اوج میگیره. نبرد لوله اهواز در خصوص اوضاع بد معیشتی اخبار رو عزیزان اگر دنبال کرده باشن که کارگرها راجع به حداقل دستمزدی که اینا معین کردن برای سال 92 480 خورده زیر 500 هزار دلار که حداقل معیشت و خط فقر در ایران بالای 1 میلیونه و اینا پایین 500 هزار تعیینش کردن که مورد اعتراض شدید کارگر. عزیزان در ایران 11 میلیون کارگر ما داریم مزد حقوق بگیر که با خانواده‌هاشون بیش از نیمی از جمعیت ایران رو تشکیل میدن. ببینید در چه شرایطی زندگی میکنن و حقوق موقت در جلوی استانداری وارد 11 روز خود گشته به اعتراض اتحادیه سراسری کارگران 30,000 امضا به جهت عدم کفاف حقوق دریافتی و افزایش آن به اعتراض نسبت به لایحه اصلاح قانون کار. اصلاح یعنی نابود کردن قانون کار، بیرون کردن تمام اینها بسه از قانون کار، اونایی که پایین 10 کارگر دارن و به طور کلی نابود کردن تمام حقوق کارگر، اصلاح قانون کار. قصد از مقامت برنداشته شکایت به دیوان عدالت ما میدونیم برده و تحریف کردن در صورت عدم رسیدگی به درخواستشون در سال 92 با اعتراضات وسیع‌تر و پرقدرت‌تر شروع خواهند نمود بعد از عید، بعد از تعطیلات عید. بعد اما تقابل و درگیری میان باندهای سیاسی قدرت که به موازات نزدیکی انتخابات دوره 11 همچنان گسترش پیدا میکنه. عزیزان میبینن چه مدال به سینه آقای مشایی آویزون میکنه و چه چیزایی که به اصطلاح در واقع به مقام پیغمبری و امامت رسونده. اینا مجالی برای مسئولیت پذیری مسئولین حکومتی در قبال زندگی و معیشت روزانه مردم به ویژه کارگران نگذاشته است. شرایط به گونه ای شده که حالا جنتی هم در نماز جمعه تهران همین آخرینش صحبت از انتخابات سالم و آزاد میکنن و گفته که شرکت در انتخابات آزاد است، هر کس میتونه شرکت کنه، کافی چهار قطع عکس فقط بیاره و اسم بنویسن. طرفداران و حامیان احمدی نژاد در دور دهم هم دارشان درآمده است. یکی از نمایندگان مجلس اعلام میکند که ریاست جمهوری احمدی نژاد با تخریب شروع شده و اینک دست به تخریب ساختار داره میزنه. عزیزان میدونن که به اصطلاح چطور به اختلافات اینا داره اوج میگیره و واقعا احمدی نژاد اینطور که معلومه تهدید کرده که اگه مشایخ قبول نشه به شورای نگهبان ردش بکنه ممکنه انتخابات رو تعطیلش بکنه. آیا میتونه یا نمیتونه اون مسئله دیگه ایه، ولی یک چنین تهدیدی کرده. هر چقدر که خیلی از حالا وارد یه بحثی راجع به انتخابات میشه و منم خودم به هر حال به اصطلاح نه اینکه نظر قطعی ولی نظر فعلی خودم رو به اصطلاح برای عزیزان، خیلی از آیت الله های وابسته به قدرت و آخوندهای مجلس خبرگان از کوتاه آمدن حاکمیت در قبال موزه گیری های جرم احمدی نژاد معترضم که واقعا این خامنه ایه که نمیذاره، برای اینکه دستپخت خودشه و میترسه از احمدی نژاد، وگرنه بسیاری ها میخوان که اینو بندازنش و به اصطلاح کنارش بذارن، برای اینکه ساکت نمیشه. برخی از اصولگرایان شرایط را خیلی خطرناک احساس میکنن و مستقیم و غیر مستقیم از اصلاح طلبان میخواهند که در انتخابات فقط نشینی نکنن. ولی حالا ببینیم کدوم اصلاح طلبا و نمایندگانش را معرفی بکنن. بعضن با خاتمی تماس میگیرن. عزیزان میدونن که آقای لقمانیان که در حزب مشارکت هستش و چهار نفر دیگه که از همدان میخواستن بیان به ملاقات آقای خاتمی همونجا دستگیرشون کردن، همین امروز یا دیروز یا امروز همون در همدان دستگیرشون کردن. خاتمی در سخنرانی چند روز پیش جمع دانشجویان انجمن اسلامی، عزیزان اگه دیده باشن متنش در سایت کلمه و در جرس هم اومده بوده، به روشنی موضعش رو روشن کرده و گفته که مصالح مردم و کشور ایجاب میکند که در انتخابات بی تفاوت نبوده و شرکت کنی، اما این مهم نباید از نظر عزیزانی که به خاطر مردم و کشور در حبس و حسب و حبس هستند بی توجه بماند. یعنی شرکتش باید به تصویب اونهایی که در حبس هستن و به تصویب اونهایی که در حس هستن باید برسه، باید به نظر این عزیزان برسه، یعنی اونهایی که در حبس و در حس هستن و اجماع صورت گیرن. کاملا درسته و من آمادگیم را اعلام میکنم. اگرچه بخشی از نظام سخت مخالف و سعی می کند که انتخابات بدون حضور شاخصین اصلاح طلب و جنبش سبز صورت بگیرد، من حیث المجموع به نظر می رسد که سازوکار واقعیت های اقتصادی سیاسی اجتماع حاکم بر کشور نشان می دهد که می تواند به تصمیمات حاکمیت اثر گذاشته و خارج از منطقه آن عمل کند. به امید برگزاری انتخابات آزاد و رهایی کشور از قید استبداد. عزیزان میدونن که راجع به اینه که آقای خاتمی وارد میدان بشود یا نشود، آقای جلایی پور مقاله بسیار مفصلی نوشته و 40 تا دلیل آورده ایشون که چرا باید خاتمی وارد میدان بشه. مقاله براستی خوندنیه و باید خونده بشه. در برابر ایشون چند مقاله بیرون اومده که استدلال میکنن، در واقع استدلالشون فقط در یک پایه است به نظر من، و اون اینه که چه تضمینی هست که اگر آقای خاتمی وارد بشه و حتی انتخابات رو ببره در همون روز جمعه باقی نمونه و آدم روز شنبه نباشه. سوال رو که اینا مطرح میکنن اینه، چون عزیزان میدونن شب جمعه که خب یه شبیه برای خودش که به هر حال دو چیز نباید فراموش بشه، ولی جمعه شب شبیه که باید تصمیم گیری برای روز شنبه بشه. یکی از خصوصیاتی که مقالاتی که در برابر مقاله جلائی‌پور نوشته شده به نظر من نقصی که من درشون می‌بینم، راه حل نشون نمیدم که در این بن‌بست عجیب که دشمن خارجی آماده خیز برداشتن ده همراه احمد چلبی های متعددش و وطن فروش های خارج و الترناتیف ساز های خارج هستن، به این یک خطر بزرگ برای کشورمونه. و ادامه این حکومت که یک نعمت الهی برای دشمنان کشورمون یعنی صهیونیسم و امپریالیسم و در واقع دست نشانده ها و سرسپرده هاشون هست، اگر این حکومت اینطور ادامه پیدا بکنه و تغییر و تحولی به وجود نیاد در کشورمون، تکانی نخورن مردم و انتخابات دوباره همون انتخابات مفتزه گذشته باشه و کاندید دلخواه هیئت حاکمه دوباره بیاد برای رئیس جمهور بشه، اینا همه مائده الهی برای دشمنان کشورمونه. اونهایی که در برابر جلائی‌پور مقاله نوشتن راه حلی نشون ندادن، در حالی که جلائی‌پور به طور تفصیل بیان کرده که چه پیامدهایی اوضاع کنونی میتونه داشته باشه و برای گریز حتی موقت از این اوضاع بغایت خطرناک چی کار باید بکنیم. شکی وجود نداره و مردم میدونن که خاتمی اهل سازش بوده، اهل کوتاه اومدن بوده، نگاهش به بالا بوده، ولی آیا خاتمی امروز همون مال جمعه است یا جمعه شبه و یا امیدواری مال شنبه باشه؟ ولی خودش احسان کرده که آدم روز جمعه است و نه روز شنبه. در زمانی که به اصطلاح کنار رفت و آقای موسوی اومد گفت من آدم روز جمعه هم، موسویه که روز شنبه است و میتونه در برابر اینها بیسته و دقیقا هم همینطوره، این صداقت رو داشت. آیا خاتمی تغییر کرده و لااقل به جمعه شب رسیده، حالا اگر به شنبه هم نرسیده باشه یا نه؟ ولی همینطور که عرض کردم، من این مقالات رو که خوندم جلائی‌پور راه حل نشون میده. حالا ممکنه هم موافق با راه حلش نباشی، برای که هیچ کدوم از خواستهای مردم و اصلاح طلبا نه تنها اعمال نشده، نه روزنامه ها آزاد شدن که دستگیری ها بیشتر شده، نه زندانیان آزاد شدن که تعداد زندانیان بیشتر شده، نه رهبران و سخنگویان جنبش از حرس بیرون اومدن و آزاد شدن که بدتر شده وضعیتشون، بعد از 4 ماه تازه خانوادشون یه دیدار داشتن و غیره و غیره، و جامعه رو بسته ترشون کردن. با همه اینها راه حل چیه؟ همینطور که عرض کردم، من راه حلی در نوشته های این عزیزانی که در برابر جلائی‌پور نوشتن، من خودم انتقادات شدیدی به نوشته جلائی‌پور دارم از جهات مختلف، ولی ما در یک موقعیت فوق العاده خطیر قرار داریم. عزیزان ببینن دخالت خارجی چه نقشی در کشور ما بازی میکنه. اونهایی که میگن از ماست که بر ماست، به افغانستان نگاه کن، به عراق نگاه کن، به لیبی نگاه کن، به سوریه نگاه کن، به پاکستان نگاه کن، به یمن نگاه کنن، به مصر نگاه کنن، به تونس نگاه کنن و دخالت جنایتکارانه اینها رو ببینن. ببینید در سوریه چی داره میگذره و نفر بعد ایرانه. این جنایتکاران آمادن، حالا عزیزان، من نظر خودم رو راجع به این مذاکرات اتمی، نظر من اینه که عزیزان میدونن که هم دلار یه مقدار ارزان‌تر شده، هم سکه طلا و هم فروش نفت در واقع در ماه فوریه بالا رفته، پایین نیفتن، بالا رفته. آیا این ضد بشرا در خارج این کار نمی کنن که گشایشی برای هیئت حاکمه باشه برای اینکه در انتخابات فشارش رو بر مردم بیشتر بکنه و کاندیدای خودش رو دوباره به سر رئیس جمهور بکنه و نظر اصلاح طلبا و یا آقای خاتمی وارد میدان بشه؟ اینا هم خودشون و هم دست نشاندگانشون از وارد شدن خاتمی به میدان مبارزه وحشت دارن. شما ببینید در دوره اصلاحات اینا چه کار کردن. ایران رو گذاشتن با اینکه میخواست رابطه رو عادی بکنه، گذاشتن در محور شرارت ایران رو، برای این که احمدی نژاد به قدرت برسه. الان هم فروش نفت بالا رفته، هم سکه طلا ارزون تر شده، هم و میخوان مقدمات رو برای پیروزی ارتجاع در حقیقت دوباره جاده رو صاف بکنن براش. این برداشت منه از اتفاقاتی که در چند روز اخیر افتاده، که چطوره که در این شرایط یک بار هم فروش نفت بالا رفت، هم هر شبت که خلاصه گشایشی برای رژیم و این مذاکرات رو انداختن قبل از انتخابات برای که کمک بکنن به رژیم. تمام اینها رو ملت ما باید در نظر داشته باشه که اینا در مواقع حساس و در بزنگاه ها به کمک رژیم و ارتجاع حاکم و ضد بشرترین و آدم کشترین ها در کشور ما اومدن. همینطور که در مصر، در تونس، در سوریه، در لیبی، در جاهای دیگه، در عربستان، در کویت، در اردن، در مراکش. ببینید دوستان اینا کیا؟ سلفی ها، القاعده ها، اخوان المسلمین ها. قابل توجه اونایی که اینا رو میگن طرفدار حقوق بشر و دموکراسی و آزادی ها. به هر حال هر چود که میخواستم این راجب ایران که من حالا بازم در دنباله این میخواستم اخبار ونزوئلا رو برای عزیزان چیز بکنم، ولی قبلش یه مقدمه رو میخواستم باز راجب جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی از ابتدای به قدرت رسیدنش هدفش این بوده که ایران و ملت ایران رو تبدیل به یک امت مسلمان و مطیع بکنه و حکومت اسلامی را نه تنها در ایران بلکه در عراق، بلکه در تمام کشورهای اسلامی پیاده بکنه، یعنی حکومت اسلامی شیعه. و دشمن کاملا آگاه از این قضیه بوده که چطور عزیزان گزارش رو بخونن راجع به عراق که چطور جیمز تیل خدای تشکیل جوخه‌های مرگ که در السالوادور، در نیکاراگوئه، در هندوراس و همراه جان نیکروپونته در دهه 80 ایران کانترا، جوخه‌های مرگ که باعث مرگ صدها هزار انسان در امریکای مرکزی و امریکای لاتین شده، بعدش اومده در عراق و جوخه‌های مرگ چطور از لشکر بدر استفاده کرده، لشکر بدر ایرانی مال جمهوری اسلامی برای قتل عام و کشتار اهل تسنن که این کار رو کردن، صدها هزار انسان رو شکنجه کردن، تکه تکه کردن و اجسادشون رو تو رودخانه و در کوچه و اطراف شهر انداختن. زیر نظر جیمز ستیل و دیوید پیتریس و زیر نظر مستقیم دونالد رامسفلد و رئیس جمهور وقت، یعنی به اصطلاح هم دیک چینی و هم جورج دبلیو بوش. نتایجش رو الان در عراق داریم میبینیم که این دفعه الان به اهل تسنن و تروریست های القاعده‌ای و اخوان المسلمین و سلفی ها در عراق و در سوریه دارن کمک میکنن برای نابود کردن و ادامه نابودگری در حقیقت عراق علیه دولت شیعه و حزب الدعوه و علیه شیعیان و الان کشتار در بین شیعیان. یعنی در حقیقت شیعیان را انداختن به جون اهل تسنن که این کینه حیوانی به وجود بیارن، و الان اهل تسنن را انداختن به جون شیعیان و باز هم زیر نظر امریکاست، هم در سوریه و هم در عراق. برمیگرد به اول انقلاب ایران و اینها چطور میدونستن که خمینی هدفش، یکی از اهدافش، بی‌ثبات کردن دولت عراق و تحریک شیعیان جنوب عراق برای برقراری حکومت اسلامی در عراق. فقط حکومت اسلامی در ایران نمیخواستن اینا تشکیل بدن، در عراق هم میخواستن تشکیل بدن، در جنوب عراق، و با امپریالیسم چطور همکاری کردن، هم در مورد افغانستان هم در مورد عراق، همکاری مستقیم برای اینکه میخواستن به سرا علیه اهل تسنن در اونجا که در حقیقت طالبان ها بودن، پشتون ها بودن، میخواستن به سرا همکاری بکنن با امپریالیسم علیه اونها در هر دو مورد، و حالا نتایجش رو میبینن. به هر حال جمهوری اسلامی یک چنین ناپاکی از خودش نشون داده و یک چنین خیانتی به ملت ما کرده که هم این جنگ رو در واقع از نظر سیاسی آغاز کرد و بعد از اینکه عراق از خرمشهر بیرون 6 سال دیگه عرصه‌ای که ادامه داد، و بعد مسئله گروگانگیری و بعد قتل عام تمام مخالفین و غیره، همه اینها در خدمت امپریالیسم. و بعد البته نظر اقتصادی ما میدونیم اصل 44 رو برداشتن و احکام بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول رو پیاده کردن. تمام اینها در بین اکثریت عظیمی از مردم ایران یک نوع عکس العمل به وجود آورده، و در نتیجه هر چیزی که جمهوری اسلامی و اصلاح حکومت به اصطلاح این آدم خراب اصلاح انجام میده یا میگه، عکسشو مردم انجام میدن. که این یه نشانه های خیلی خوبی، یعنی به اصطلاح پیامده های خوب. فرضاً موقعی که اینا خواستن ملت ایران را تبدیل به امت مسلمان و مطیع بکنن، عزیزان ببینن که به اصطلاح الان ایران در واقع یکی از غیر مذهبی ترین کشورهای دنیا شده. عزیزان به یاد بیارن 4 سال پیش موقعی که هاشمی رفسنجانی خطبه نماز رو میخواست بکنه، صدها هزار نفر، شاید 1 میلیون رفتن اطراف به اصطلاح دانشگاه تهران. آقای شریعت مداری، حسین شریعت مداری تو کیهان نوشت که 90% اینا نماز اولی هست. عزیزان به یاد بیارن، برای اینکه عزیزان دیدن که جانماز انداخته بودن وسط خیابون، دختر و پسر با هم روی جانماز به طرف کرج، نه به طرف قبله، به طرف کرج داشتن نماز میخون. این از نظر امت مسلمان و مطیع که عکسش شده، ایران شده یکی از غیر مذهبی ترین کشورها و یکی از سیاسی ترین مردم دنیا شده، درست عکس اون چیزی. جمهوری اسلامی از مردم ایران میخواست که سیاه پوش بشن، زیباترین رنگا رو انتخاب کرد، گفته که موهاتون رو باید بپوشونی، زلفا رو اینجوری نیندازن بیرون، پودر و ماتیک، شلوارای تنگ، دامنای کوتاه، درست عکس صور قبیحه نباشه، آخرین صور قبیحه توی زیرزمین ها و منازل. شراب گفتن حرامه، نیمی از مردم شراب ساز شدن، و خلاصه گفته نماز بخونید، همینطور که عرض کردم 90% نماز نمیخونه. و خلاصه اینا یه چیزاییه که یا مثلا دختر و پسر رو میگید دست همدیگر رو نگیرید، میرن تو خونه بغل هم میخوابن. اینا یه تحول به وجود آورده. یعنی من توی یکی از مقالاتم نوشتم که اینا نقش در حقیقت عصر روشنگری رو برای ایران بازی کردن به طور منفی. فرضاً اگر ژان ژاک روسو و یا هولباخ و یا اصلا که اصحاب دایره المعارف در فرانسه به طور مثبت یک رنسانس و یا به اصطلاح یک عصر روشنگری به وجود آوردن، اینا به طور منفی، یعنی مردم در تناقض و در تضاد با اینها این تحولات رو به وجود آوردن. زنان این همه به اصطلاح در کشور فعال شدن، در خلاف آنچه که اینا رو زنان رو میخواستن بفرستن به خونه و فقط بچه درست بکنن. ولی یک عواقب دیگه ای داشته، و اون عبارت از اینه که جمهوری اسلامی هر کشوری رو که باش دوسته، بخشی از مردم ایران باش دشمنه، از جمله ونزوئلا. از جمله فلسطین، از جمله روسیه، از جمله چین. مرگ بر روسیه، مرگ بر چین، مرگ بر فلسطین، یا نه غزه نه لبنان، و یا الان راجع به ونزوئلا. این جنبه منفی قضیه است. ملت ما باید بدونن که جمهوری اسلامی هم صهیونیسم و امپریالیسم جاده صاف کن قدرت گیریش بوده و هم تو کمپ امپریالیسم. به نظر من یکی از اشتباهات سخت اوگو چاوز و بخشی از چپ جهانی که اینا در تحلیل نهایی و ultimately in the last analysis به قول معروف، اینا بخشی از غرب احکام بانک جهانی و صندوق بین المللی رو به طور کامل پیاده میکنن، کشتار میکنن اونهایی که امکان داره واقعا علیه امپریالیسم قد علم بکنن. کشتارهایی که کردن در واقع به طور ضمنی برای اجرای دستورات ارباب بود که اینا اون کشتارهای عظیم رو در سال 67 کردن. اینا بهبه و چهته و قهقهه می زدن. حالا دوباره مطرحش کردن به دلایل خاصی، این تریبیونال درست کردن و غیره و غیره، و بعضی ها برای خودشون برای کشتار 67 یه دکون باز کردن مثل ایراج مسلاقی ها و امثاله ها. اینا هدف دیگه ای دارن، اینا دلسوزی برای کشتار 67 نیست، در این که به دستور ارباب و مطابق نیل ارباب، در این سال 67 موقعی که ایران ابراهیمیان راجع به این قضیه میگه، موقعی که این کشتار شد، غرب نه تنها دولت غرب کوچکترین صدایی نداد، حتی روشنفکرهای امریکا صداشون در نیومد. حالا ببین که مندن عمل غریبی در آوردن، تریبیونال درست میکنن، فرستادنش این نتایج شو به چیز یا عده به اصطلاح دکون درست کرد، در این که الان میخوان افکار عمومی مردم امریکا و جهان رو برای حمله به ایران آماده بکنن. دلسوزی برای کشتار 67 نیست، این ضد بشرا حالا بعد از 20 چند سال به اسلام مطرح به هر حال. بنابراین بخشی از مردم ایران نظر منفی نسبت به ونزوئلا و اوگو چاوز دارن، با این شارلاتانیزمی که در حقیقت احمدی نژاد آغاز کرده. ما باید تحلیلمون پیچیده تر و دقیق تر باشه، باید باشه، و باید هر چی رو که فرزن جمهوری اسلامی ابراز دوستی باهاش کرد با مردم فلسطین بگیم که نه خیر، فلسطین ولش کن، فلسطین رو ولش کن، فکری به حال ما کن و غیره و غیره، که اینا واقعا جنبه های غیر انسانی توش هست. و یا اگر این به اصطلاح شعار ضد امپریالیسته بدن، بگن به به یا امپریالیسم وجود نداره، و این بحثی یه مش از این چپ مپاست که امروز راجبش صحبت خواهم کرد، و یا اینه که بگن که هرچه بچه امپریالیسم چیز بدی نیست، آره وجود داره ولی چیز بدی نیست و میتونه به حساب دخالت بشر دوستانه بکنه، همینطور که در لیبی کرد، در سوریه کرد، در عراق، در افغانستان، کاملا بشر دوستانه. بنابراین معیارهای ما باید هر چی که جمهوری اسلامی چیز کرد گفت، ما نباید عکسشو به اصطلاح چیز بکنیم در مورد روابط بین المللی. بنابراین یعنی جمهوری اسلامی با ریاکاری این کار رو میکنه. فرضاً الان من صحبت میکنم که چاوز در ونزوئلا چه کار کرده و کی بوده و چرا مردم ونزوئلا انقدر بهش عشق و علاقه داشتن، و در برابرش احمدی نژاد چه موجود پلیدیه که در واقع نقطه مقابل چاوزه. اینا هم دیگه رو بغل کردن، ولی این دلیل نمیشه که ما فحاشی بکنیم به چاوز که میکنن بعضی ها. من فقط وقت دارم که یکی دو تا از خبرهای عرصبت که اول من جنبه هفته یه گذشته من راجع به تئوری دموکراسیش صحبت کردم و نقل قول مفصلی از ایستان مزاراشو آوردم که اون هم نقل قول کرده بود از مقاله چاوز که 1993 نوشته بوده در یک روزنامه به حساب ونزوئلایی، و تئوری خودش رو که بر پایه تئوری ژان ژاک روسو هست، که دموکراسی مردمی یعنی چه؟ نه دموکراسی فرمال، دموکراسی واقعی. مؤسسه امریکای لاتین، این از نیویورک تایمز، نیویورک تایمز 7 مارس، مؤسسه امریکای لاتین در واشنگتن به خبرنگار میگوید چاوز شیوه تفکر مردم ونزوئلا رو نسبت به خودشان و کشورشون تغییر داد. جمهوری اسلامی باعث ننگ مردم ایران شده. این ونزوئلا تبدیل به یک و مردم ونزوئلا رو باعث شد که افتخار بکنن به کشورشون. او مردمی را که فکر نمی کردن بخشی از دموکراسیان به آنجا رسان که بدانن بخشی از نظام هستن. 90% از مردم ایران خودشون رو بخشی از اون نظام نمی دونن، مخالف این نظام. این مسئله در بسیاری کشورهای دیگر اتفاق نیفتاده. اگر شما به ایالات متحده نگاه کنی، مقایسه میکنه با امریکا، میبینه که فقرای این کشور که لاقل نیمی از مردم کشور، اما امرهاشون برای عزیزان خواهم کن، که در واقع 25% زیر خط فقر و 25% دیگه نزدیک به فقر و در حقیقت پیچک تو پیچک به قول خودشون منتظر به اصلا چکی هم که هر دو هفته یا هر ماه به دستشون برسه. فکر نمی کنن که بخشی از این سیستم هستن، یعنی نیم یا لااقل 1/3 از مردم کشور امریکا 100 میلیون خودشون و خانواده هاش خودشون رو بخشی از این سیستم نمیدونن. چاوز مردم ونزوئلا رو بخشی از سیستم کرد. چنین چیزی روز چهارشنبه خود را نشان داد، روزی که میلیون ها انسان به دنبال تابوت ساده به چوبی چاوز که در پرچم به حساب راه بودن. کارلوس پرس فروشنده بیسکویت، اینو من هفته قبل درس کردم، میگه چه چاوز چشمان ما را باز کرد، ما قبلا لگدمال می شدیم، ما تحقیر می شدیم. او به همراه خانوادش از این شهر دیگه اومده بود برای تشییع جنازه. عرض و چه خدمات او اما فقط سیاسی نبوده است. او در عرض چند سال گذشته 10,000 خانه و آپارتمان برای فقرا ساخته. موقعی که اینا رو من برای بعضی از عزیزان میگم، یا خو احمدی نژاد هم خونه ساخته. بنابراین چه فرقی بین چاوز و احمدی نژاد هست؟ تفاوت ها رو نمی بینم. بیمارستان‌های متعددی و غیره، یکی از پزشکان میگه چاوز آگاهی ما رو تغییر داد. ولی من می‌خواستم امروز یک سلسله آمارهایی رو که از نظر اقتصادی ببینیم. عرض که در هزار از 27 میلیون ونزوئلایی قبل از روی کار اومدن چاوز 300,000 دانشگاهی وجود داشت. امروز تعداد دانشگاهی ها به 2 میلیون رسیده. یکی از چیزهایی که دائم نیویورک تایمز علیه چاوز چیز میکنه، میگه که ده ها و صد ها هزار عرض که متخصص، تکنیسیان، دکتر، مهندس غیره و غیره ترک کردن علیهش یه مش لاتوپوت از افریقا، از دریای کارائی فلان اینا. لاتوپوت که عرض میکنن یعنی فقرا و رنگین پوستا به اونجا اومدن. خب این رگه نجات پرستی نداره؟ در ونزوئلا در 13 سال اخیر میلیون ها کودک فقیر بخشی از این سیستم شدن، موزیسیان شدن، دکتر دارن میشن، مهندس دارن میشن، جای اون اونهایی که مثل کوبایی که از کوبا فرار کردن. حالا بعضیا نقل قول میکنن از اونا فرزن که آره من فلان کس رو دیدم که از کوبا فرار کرده و اومده اینو میگه. خب معلومه که فرار کردن، ولی به جای اونها همون فقرا، فقرایی که تبدیل به الان کوبا انقدر دکتر تربیت کرده که به تمام دنیا میفرسته. بنابراین چه کاری با اون دکترهای مرتجعه به حساب وطن فروش داره که فرار کردن؟ که خود من دهه 60 باشون سرکار داشتم تو دانشگاه کولومبیا و امثال ها که فرار کرده بودن از کوبا. بیا و ببین که چی میگفتن. مثل سلطنت طلبای خودمون. در هر کدوم از انقلاباتی که میشه یه عده اینجوری هم میان بیرون. بنابراین به حرف اونا باید گوش بکنیم. یکی از اهداف دولت ونزوئلا سواد آموزی در زمینه موسیقی برای 2 میلیون کودک ونزوئلایی است. به این حالا من ولی سریعا میخوام بگذرم که چاوز این از کانتر پنج هستش کان هلینم که متخصص اونجاست واقعا. در صورت که زمانی رئیس جمهور شد که 70% از مردم فقیر بودن با وجود 30 میلیارد درآمد نفت اون زمان، 2% از جمعیت 2% از جمعیت ونزوئلا 60% از زمین‌ها رو در اختیار داشتن و شکاف طبقاتی از تمام امریکای لاتین بالاتر بود و یکی از فقیرترین کشورها بود به نظر فقر. طبق شاخص جنی امروز ونزوئلا کمترین شکاف طبقاتی در قاره را دارد. همه اینها رو مقایسه بکنن عزیزان با کارکرد دولت احمدی نژاد، جمعیت رو بغل کردن درست نقطه مقابل. میزان فقر 21% کاهش یافته و فقر مطلق از 40% به 7.5% کاهش یافته. بیسوادی به طور کامل از میان برداشته شده و از نظر دانشجویان دانشگاهی دومین کشور در امریکای لاتینه. مرگ و میر نوزادان از 25/1000 به 13/1000 کاهش یافته. تعداد کلینیک های پزشکی 169.6% افزایش یافته و 5 میلیون نفر غذای رایگان دریافت میکنن. بعد به طور فهرستوار آموزش از کودکستان تا دانشگاه رایگانه. عزیزان ببینن که فقرا که این اونایی که به چاوز حمله میکنن نمیتونن اینا ببینن. فقرا بیان تا دانشگاه به طور مجانی تحصیل بکنن نمیتونن ببینن. 72% کودکان از مهد کودک استفاده میکنن. 85% از اطفال سن دبستانی سر کلاس میرن. به امریکا نگاه کنید، سر کلاس میرن. صدها مدرسه جدید و 10 دانشگاه جدید ساخته شده. از نظر احساس این مهمه به نظر من، حالا مجموعه اینا رو ما میگیم، از نظر احساس خوشبختی پنجمین کشور جهان همتراز با فنلانده. غیر از این که آزادی و دموکراسی، اینو مقایسه بکنید با ایران، از نظر خوشبختی ایران در کجاست؟ شاید ته جدول باشه. در 1998 80% غذا وارد میشد، اکنون فقط 30%. برای این که باز نیویورک تایمز میشه که هنوز اینا غذا وارد میکنن. خب قبلش 80% بود، الان به 30%. به ایران نگاه بکنه که در واقع در زمان آقای خاتمی خودکفا شده بود ایران. الان چند درصد مواد غذایی رو وارد میکنن که کشاورزی رو نابودش کردن. 21% کمبود غذا داشتن، اکنون به شدت کاهش یافته. اکنون 96% از مردم ونزوئلا به آب آشامیدنی تمیز دسترسی دارن. در امریکا آب آشامیدنی تمیز داره قدم به قدم از بین میره با این تکنیک های جدیدی که دارن نفت مرتب چاه میزنن تو امریکا. میگن امریکا خودکفا شده، ولی نمیدونن به چه بهایی. تمام آبهای زیرزمینی رو و رودخانه ها و نهرها رو دارن آلوده میکنن. فرکینگ بهش میگن که به حساب مواد به شیمیایی وحشتناکی میزنن برای اینکه این صخره ها رو بشکافن برن و به نفت و گاز برسن. در امریکا آب سالم، خود مسئله آب سالم مسئله بسیار پر اهمیتی در سطح جهانی. در 1998 18 پزشک برای هر 10,000 نفر، اکنون 58 دکتر. برای دولت های قبلی 40 سال طول کشید تا 5,081 کلینیک. در عرض 13 سال اخیر 13,721 کلینیک ساخته شده. و هر سبت که عزیزان اینا دقت بکنن، دولت ونزوئلا در اینکه یکی دیگه از چیزایی که نیویورک تایمز علیه ونزوئلا میگه که آره این پول نفت که اینا همینجوری به اصطلاح میاد به دستشون و میتونن به اصطلاح چیز بکنن. دولت ونزوئلا در عرض 10 سال گذشته 251 میلیارد دلار مالیات دریافت که بیش از درآمد نفت اون بوده. مالیات مثل ایران نیست که 80% از درآمد دولت یا 85% از درآمد نفت باشه. درآمد مالیاتش بیشتر بوده. وام دولت از 27% تولید ناخالص داخلی، عزیزان دقت بکنن، به 14.3% کاهش یافته. در امریکا وام دولت 100%، 105%. کشورهای اروپایی رو عزیزان نگاه بکنیم. در عرض 10 سال اقتصاد ونزوئلا 47.4% رشد داشته و اقتصاد در 2011 4.5% رشد داشته. یعنی در واقع رکود و بحران اقتصادی جهانی رو پشت سر گذاشته. عزیزان من اخبار مصر و لیبی و اینها رو فکر نمی کنم برسم، برای اینکه باید بحث به اصطلاح بخش دوم رو من آغاز بکنم. اهمیت داره و اخبار مصر و لیبی و سوریه و اینا رو میذارم برای هفته آینده، چون میخواستم که راجع به ایران و وضعیتی رو، برای اینکه ما وضعیت ونزوئلا رو چرا ما باید دنبال بکنیم، هم از جهت سیاسی، هم از جهت اقتصادی و هم از جهت رسیدن به یک جامعه انسانی ما چه آلترناتیو هایی داریم و باید ببینیم که در جهان چه می گذرد و چطور کشورهای امریکای لاتین خودشون رو از این چنبره امپریالیسم بیرون آوردن و چه پیشرفت های عظیمی از نظر آزادی و دموکراسی و توسعه اقتصادی داشتن. قول دادم به عزیزان که من راجع به انحصار صحبت بکنم، بنابراین اخبار رو من مجبورم درز بگیرم و اخبار رو بذارم برای یه چیز. چرا اهمیت داره راجع به انحصار صحبت بکنیم؟ از چند جهت اهمیت داره. یک، دریابیم که چنگ و دندان نشون دادن اینها به تمام بشریت علتش چیه؟ رفتن به ریشه هاست. دو، اتفاقا روی سخن با بخشی از چپ هست که هنوز فکر میکنن قوانین اقتصاد رقابتی عمل میکنه و این یک اشتباه عظیمه. از اواخر قرن 19 و اوائل قرن 20 نظام سرمایه‌داری وارد مرحله جدیدی شده که قوانین خاص خودشو داره که حالا من تا جایی که برسم برای عزیزان توضیح میدم. حتی قانون ارزش که در 3 جلد کاپیتال مارکس توضیح داده میشه در واقع راجع به قوانین سرمایه‌داری رقابتی انگلیس اون روزه. با آغاز دوره انحصاری درسته که هنوز قوانین کلی ارزش عمل میکنه ولی دچار تغییراتی میشه. شما باید اینها رو دریابی. وجه دیگرش عبارت از اینه که تا زمانی که ما تئوری انحصار و معنا و مفهوم انحصار رو متوجه نشیم نمیتونیم در برابر افرادی مثل آنتونیو نگری ها و دیگرانی که میگن امپریالیزم دیگه وجود نداره جوابی داشته باشیم. ما باید در برابر اینها جوابی باید داشته باشیم، برای اینکه اینها سرشون رو زیر برف یا خاک یا هر چی کردن. و به نظر من اونهایی که افغانستان رو میبینن، عراق رو میبینن، لیبی رو میبینن، سوریه رو، پاکستان رو، یمن رو، عربستان رو و و و و رو میبینن و هنوز و هزاران و هزار پایگاه نظامی امریکا رو با هواپیماهای بی سرنشینش میبینن که شب و روز مشغول قتل عام مردم در چندین کشوره و هنوز نمیفهمن و یا نمیخوان بفهمن که امپریالیزم یعنی که اینا در اثر جهل و نادانی نیست، اینا سرسپردگی امپریالیزم رو پذیرفتن. ولی ما باید جواب تئوریکی برای اینها داشته باشیم. امروز من میخوام نقل قولهای وسیعی از یکی از مقالات خودم که در بحثی من در دهه 1990 با دوست گرامی دکتر سعید رهنما که ایشون استاد دانشگاه در تورنتوی کانادا هستن بحثی بین ما در گرفت و ایشون میگفتن یه کارتلی وجود نداره و من با ایشون یه بحثی باز کردم. میخواستم نقل قول وسیع از اونجا بیارم. این در کتاب در دفاع از دیدگاه مارکس که همش در این سایت mohit.gulshan.com هست اومده در اونجا. یکی از مقالاتیه که مجموعه مقالاتی این کتاب که من جواب بعضی از عزیزانی رو که گفتن که به اصطلاح دیگه امپریالیسم وجود نداره. استدلال اساسی سعید رهنما ضمن مصاحبهش برای رد نظریه امپریالیسم این است که مثلا امروز کارتل وجود ندارد جز اوپک و امثال هم. فقط ایشون اوپک رو یک کارتل میدونه و نه کارتل نفت رو. و به همین مناسبت سیاهی طولانی این جانب رو که من قبلش به ایشون یه جوابهایی داده بودم که در امریکا چه اتفاقاتی افتاده و غیره و غیره، ایشون اون رد میکنه و میگه که هیچ یک از مثالهایی که آقای محیط طرح میکنن کارتل نیستن بلکه تراست هستن. اینها شرکت های جداگانه انحصاری هستن که هیچ توافق رسمی برای تعیین قیمت ها و سهمیه میزان تولید بین آنها امضا نمی شود. اینو من زیرش خط کشیدم. حالا میخوام به این عزیز عرض بکنم که مسئله اصلا کارتل و ترست و کمبیناسیون و امثال هم نیست. الان انحصارات اصلا قابل مقایسه با زمانی که فرزن جانسون کتاب امپریالیسمشو نوشته و یا لنین کتاب امپریالیسم آخرین مرحله رو نوشته و یا هیلفردینگ قبل از اینها و یا روزا لوکسمبورگ 1913. انحصاراتی که در اون زمان و تراست ها و کارتل هایی که وجود داشتن در برابر انحصارات امروزه جوجن، واقعا جوجه هیچن. ولی به هر حال اونا تئوری هاش رو ریختن. حالا برای محک زدن به صحت و سقم نظر سعید رهنما ناچارم متوسل به یکی از بلندگوهای پر اهمیت سرمایه های امریکایی یعنی نیویورک تایمز بشم. من اصلا با این عزیز وارد بحث تئوریک نشدم، فقط از زبان نیویورک تایمز جوابشون دادم. چند روز پیش مقاله مهمی درباره این رمان چه نوشتم از شود که این 1998 ژانویه 1998 چند روز پیش مقاله مهمی درباره فعالیت‌های انحصارات امریکایی و کارنامه عمل سال گذشته آنها در این روزنامه منتشر گردید که آوردن بخش‌هایی از آن کمک زیادی به بحث ما خواهد کرد. تیتر درشت این مقاله در صفحه اول روزنامه چنین است: موج ادغام ها، اینو بهش میگن مرجر، به اصطلاح یک اکویزیشن داریم، حالا صحبتشو میکنم، که میرن کشورهای دیگر رو میبلعن، در حقیقت ادغامشون میکنن، میبلعنشون، میخرنشون و یا میارنشون به حساب. تمام این بحث راجع به تمرکز و تراکم سرمایه است. تمرکز و تراکم سرمایه انحصار به وجود میاره، یا انحصار تراکم و تمرکز سرمایه به وجود میاره. پیامدهای سیاسی این قضیه الان ما به رأی العین در امریکا میبینیم که تازه اروپا هم داره اینجوری میشه، ولی در امریکا در درجه اول بحث من راجع به امریکا است. در این که اروپا در دهه 90 که اروپا فرق داشت، هنوز به اصطلاح کلی به اصطلاح دولت رفاه وجود داشت، نیویورک تایمز چه یخهی پاره میکرد که اینا چرا اینجوری هم؟ باید این چیزها رو بردارن. که حالا تازه اروپا داره از امریکا یاد میگیره که دولت رفاه رو قدم به قدم برداره زیر فشار امریکا. موج ادغام ها چهره سرمایه داری امریکا رو عوض میکنن. این عنوان مقاله است. زیر عنوان مقاله اینطوره: ادغام های 1 تریلیون دلاری در سال 1998. این از نیویورک تایمز 19 ژانویه 1998، من نقل قول دارم میکنم. نویسنده مقاله سپس ادامه میدهد: از زمان آغاز موج ادغام های صنعتی که انحصارات عظیم نفت، اتومبیل سازی و فولاد سازی را در سالهای نخست قرن 20 به وجود آورد تا کنون، جان هابسون و یا رودولف هیلفردینگ و یا روزا لوکزامبورگ مبنای در حقیقت به اصطلاح چیز انحصاریشون رو روی همینا که الان نیویورک تایمز داره صحبت میکنه که در ابتدای قرن 19 این اتفاق افتاد. ولی این در واقع از امریکا فرضاً با انحصار نفت توسط جان دی راکفلر آغاز شد و سایر چیزهایی که از امریکا آغاز شد، ولی در خود آلمان فرضاً هیلفردینگ بیشتر مثالهایی که میاره از آلمانه و یا مثلا جان هابسون از انگلیس مثال میاره به کشورهای اروپایی دیگه. سرمایه‌داری امریکا از اون زمان موج ادغام‌هایی به عظمت سالهای اخیر به خود ندیده است. سال گذشته به تنهایی مجموع ادغام‌های صورت گرفته در شرکت‌های امریکایی 1 تریلیون دلار بوده است و عملاً تمام رشته‌های صنعتی امریکا رو در بر گرفته، از شرکت‌های وسایل ارتباطی تلکامیونیکیشن، وسایل ارتباطی راه دور، تا بانک‌ها که خود من در نیویورک ناظر و شاهدش بودم که چطور بانک‌ها رو یکی بعد از دیگری بلع می‌کردن، از صنایع هواپیمایی که فرضاً مکدونالد داگلس که خودش شرکت عظیم بود بوئینگ ادغامش کرد، تا حسابداری‌ها. عظمت این ادغام‌ها با این واقعیت آشکار می‌شود که ارزش آنها به دلار در سال 1997 50% بیش از 1996 بوده است، که خود سال 1996 از نظر ادغام و بلعیده شدن شرکت ها توسط یک دیگر در تاریخ امریکا بی‌نظیر بوده. در همون مقاله جدولی که نیویورک تایمز از صفحه 1 میره به صفحه 13، در صفحه 13 همین شماره چاپ کرده نشان میدهد که ارزش دلاری کل ادغام ها در دهه 1990، اگه من بخوام آمار 10 سال اخیر رو و حتی همین چند ماه اخیر رو برای عزیزان عرض بکنم که تمرکز و تراکم سرمایه چه ابعادی به خودش گرفته، همین در چند ماه اخیر، من اونها رو ندارم ولی چون مال 1990 رو دارم برای عزیزان دارم میخونم از قول نیویورک تایمز. در سال 1990 نزدیک به 3 تریلیون دلار و در دهه 1980 قدری کمتر از آن بوده است. یعنی در 18 سال اخیر گرایش به تراکم، تمرکز و تراکم سرمایه و انحصار از ابعادی برخوردار بوده است که موج انحصارات ابتدای این قرن را که هابسون، هیلفردینگ، روزا لوکزامبورگ، بوخارین و لنین از آنها صحبت می‌کردند تبدیل به یک بازیچه کرده است. در دنباله مقاله می‌خوانیم: آنچه در سال‌های پایانی قرن 20 در حال روی دادن است تکرار تلاطم صنعتی است که در ابتدای این قرن اتفاق افتاد. یعنی هنگامی که دوجین شرکت‌های اتومبیل سازی، عزیزان باید برن به تاریخ اتومبیل سازی در امریکا در اوائل قرن فرضاً 1908، صدها کارخونه اتومبیل سازی بوده که همشون سوار نمی کردن ولی قطعات می ساختن. حالا ببینید از 1908 به بعد چه اتفاقی می افته که در 1908 در هم ادغام شدن تا شرکت جنرال موتورز رو وجود بیارن. در واقع شرکت جنرال موتورز از ادغام 10 شرکت اتومبیل سازی درست شد و بانک مورگان 1.4 میلیارد دلار، 1.4 میلیارد دلار اون روز، خدا میدونه چند میلیارد امروزه، ده ها میلیارد، خرج بلعیدن شرکت فولادسازی کارنگی و ده ها شرکت فولادسازی دیگر تا توانست انحصار فولاد یونایتد استیل که بزرگترین شرکت فولادسازی امریکا به وجود آورد. در سال 1997 156 ادغام 1 میلیارد دلار به بالا در میان شرکت‌های امریکایی بوده است که 60% از سال 1996 بیشتره. بعد خود من اضافه می‌کنم تا اینجا معلوم می‌شود که ابعاد تراکم و تمرکز سرمایه و گرایش به انحصار چیه. این از زبان نیویورک تایمز و شتابی که به ویژه در چند سال اخیر به خود گرفته چه اندازه است. یادآوری این نکته به این عزیز، به دکتر سعید رهنما دارم چیز میکنم، یادآوری این نکته در همینجا لازم است که بحث اساسی مارکس با اکثریت بزرگ اقتصاددانان بورژوایی زمان خودش که اعتقاد داشتن رقابت قانون طبیعی حرکت سرمایه است، این بود که به عکس قانون اصلی حرکت سرمایه گرایش به تمرکز و تراکم و انحصاره. حالا کدومشون درست گفتن؟ تاریخ در محک میزنه. اما ببینیم اگر تاریخ پیشبینی مارکس رو محک زده، معنای انحصار در برابر رقابت چیست؟ از اینجا من وارد یه مسئله تئوریک میشم که بازم از زبان نیویورک تایمز، یعنی بحث تئوریک کتابی نمی کنم. مثال میارم از نیویورک تایمز که ببینیم فرق رقابت و انحصار چیه. نکته بسیار پر اهمیتی که در ابتدا عرض کردم. دکتر زرفشان یه بحثی داشتن با آقای حسیبی در برنامه که بایدتر باید باشه راجب امپریالیست که به نظر من نکات بسیار جالبی داشت، که اینا در واقع بسیار الفباهای سرمایه داریه که سرمایه ساکن نمیتونه باشه. موقعی که سود به دست میاره، علاوه بر سرمایه قبلی، اون سود رو هم باید سرمایه گذاری بکنه. یعنی در حقیقت نه تنها سکون عوض میکن باعث مرگش میشه، بلکه دائم باید بزرگتر و بزرگتر بشه، وگرنه رقبا میان جاشو میگیرن. بنابراین قانون طبیعی حرکت سرمایه به بزرگتر و بزرگتر شدنه و این انتهایی نداره، انتهاش آسمانه به قول خودشون که بارها عرض کردم. این تناقض کامل با ادامه طبیعت و ادامه جامعه بشری داره، برای که حد و مرز نمیشناسه. و موقعی که این سرمایه گسترش پیدا میکنه، جایی میرسه که دیگه در کشور نه مواد اولیه به اندازه کافی هست، نه خریدار به اندازه کافی هست. برای که از یک طرف مزد و مزایا رو میارن پایین، از طرف تکنولوژی به اصطلاح ماس پروداکشن به وجود میاره، یعنی تولید به مقیاس وسیع و عظیم. بنابراین باید برن جاهای دیگه دنیا رو هم برای مواد اولیه هم برای بازار بگیرن. امپریالیزم یعنی چه؟ یعنی همه که به قول آقای تاماس فریدمن، برای اینکه رستوران های مکدونالد در کشورهای دیگه برن و شعبه باز بکنن، برای که مکدونالد نمیتونه که فقط به امریکا اکتفا بکنه، باید بره سراسر جهان. مکدونالد یه نمونه است از صدها انحصار دیگه امریکایی. هواپیماهای مکدونالد داگلس که توسط بوئینگ بلعیده شد، که هواپیماهای F-16 و F-15 و امثالان و امثالان استارده رو درست میکنه، توسط اون هواپیماها باید مکدونالد بره و دروازهای کشور رو برای مکدونالد باز بشه. کسی اگه اجازه بهش نده، باید تکلیف خودش رو معین بکنه. بنابراین سرمایه نمیتونه در حال سکون بمونه، گسترش باید پیدا بکنه. برای گسترش پیدا کردنش هم احتیاج به مواد اولیه هم به کار ارزان و هم به بازار داره. بنابراین باید بره کشورهای دیگر هم بگیره. ولی حالا مسئله رقابت و انحصار در دنباله مقاله اینطور میخونه: در نتیجه این رویدادها بسیاری صنایع به صورت شرکت‌های عظیم‌تر، نیویورک تایمز اینو داره میگه و دلم میخواد عزیزان به این دقت بکنن، با شماری کوچکتر در میان. شرکت‌ها عظیم‌تر میشن و شمارشون کمتر میشه که هر یک سهم بزرگتری از بازار رو نصیب خود میکنند. برای یک شرکت هدفش عبارت از اینه که سهم بزرگتری از بازار رو نصیب خودش بکنه. رقابت تبدیل به انحصار میشه. انحصار ولی خودش رقابت در درونش هست. حالا توضیح میدم که فرضاً پپسی کولا و کوکاکولا با هم رقابت میکنند، ولی آیا بر سر قیمت هاست؟ به هیچ وجه. بر سر تبلیغاته، بر سر به اصطلاح بازاریابیه، نه بر سر قیمت ها. جنرال موتورز با تویوتا رقابت میکنه؟ آره، ولی رقابتشون در سطحی بسیار بالاتره. بر سر قیمت ها با هم رقابت نمیکنن، بر سر اینه که فلان زیباتر بسازه، روونتر بسازه، فلان دکمه رو اضافه کنه که به جای اینکه با کلید روشن بکنی با فشار دادن یه دکمه روشنش کنه. تا امثال ها بر سر قیمت ها نیست. حالا عرض میکنم که این چه پیامدهایی داره موقعی که رقابت از بین بره بر سر قیمت ها، ولی در سطوح دیگه که بیشتر بازاریابیه در اون زمینه با هم. بهترین مثالش هم که عرض کردم پسیکولا و کوکاکولا است. بنابراین هدف هر شرکتی عبارت است اینه که بخش بزرگتری از بازار اون فراورده یا فراورده ها رو نصیب خودش بکنه به قیمت دیگران. حالا مثال هاشو در خود امریکا که خود من شاهد و ناظرش بودم. یکی از اهداف بنیانی ادغام شرکت ها و بلعیدن یک دیگر، گرفتن سهم بزرگتری از بازار در یک مشتری تولیدی و یا تولیدات پرشماره. هدف نهایی اما انحصاره یا تسلط کامل بر بازار یک رشته از تولیدات که این بهش میگن موناپولی. فقط من یک چیز رو، یک کالا رو میشناسم که موناپولی واقعا، و اونم الماسه که اونم به طور کامل نیست. شرکت دبیر که در حقیقت متعلق به خانواده اوپنهایمر هستش در افریقای جنوبی، که در حقیقت آقای واقعی، حالا اگه شد راجع به افریقای جنوبی صحبت میکنم، با آقای نلسون ماندلا، که در واقع این شرکت دوبیر تقریبا انحصار کامل الماس در سطح جهانی رو داره. و یا رساندن انحصار به درجه ایست که بتوان بازار را میان چند شرکت غول‌آسا تقسیم کرد. نیویورک تایمز داره به دکتر سعید رهنما جواب میده. من هیچ وارد تئوری نشدم، از زبان نیویورک تایمز دارم بهش جواب میدم که موناپولی یعنی چه و اولیگاپولی یعنی چه. اینو بهش میگن اگر چند شرکت باشن، اینو بهش میگن اولیگاپولی یا انحصار ناکامل. در اون صورت، این نکته است، در اون صورت به طور معمول یک شرکت رهبری کننده وجود داره که نه تنها خطوط کلی قیمت‌ها، بلکه تقسیم بازار و تقسیم منابع خام اولیه در سطح جهانی رو نیز تعیین می‌کنه. شرکت جنرال موتورز قیمت‌ها رو تعیین می‌کنه، حتی بازار رو تعیین می‌کنه به همراه تویوتا و فورد. شرکت اکسان موبیل دقیقاً به شرکت‌های زیر دستش و کوچکترش میگه که قیمت بنزین در پمپ بنزین چقدر باید باشه. عزیزانی که در امریکا هستن، نه چند سال من نگاه میکنم که در ماه نوامبر و دسامبر که فصل خرید مردم امریکاست، یه دفعه ما مشاهده میکنم که قیمت بنزین در امریکا میاد پایین. موقعی که به ماه ژانویه میرسیم، یک دفعه دوباره میبینیم قیمت میره بالا. و این فقط اکسان موبیل یا شل یا امثال هم نیست، همه با هم، همه با هم یک شرکت اصلی وجود داره در هر کدوم از این رشته ها. جنرال الکتریک در یه رشته، جنرال موتورز در یه رشته، دوپان در رشته مواد شیمیایی، در هر کدوم از اینا که این شرکت رهبری کننده است در اولیگاپولی و بقیه باید تابعیت بکنن. رابطه میان این انحصارات نه به صورت رقابت آزاد بلکه از طریق موازنه قدرت تعیین میشه و اتفاقا یکی از دلایل اجبار هرچه بزرگتر شدن داشتن قدرت کافی برای مقابله با رقبای احتمالیه. مثال من زدم، این دیگه مشاهده خودمه، مطالعه ادغام دو بانک غولاسای نیویورک در سال گذشته 1997 اینا آشکارا نشان میدهد که اگر بانک چیس منهتن که حالا شده چیس، اگر بانک چیس منهتن بانک کمیکال رو نمی بلعید، یه بانک بزرگی به اسم کمیکال بانک آف نیویورک بود بلعیدش چیس منهتن، ممکن بود سیتی بانک و یا بانک آف امریکا اون رو ببلعه و به عنوان رقیب قدرتمندتر در برابر چیس منهتن بیا. و این بانک ها اینقدر بزرگ میشن که اون وقت میگن too big to fail، یعنی که یعنی این شرکت ها اینقدر بزرگ شدن که با هیچ کاریشون نمیتونیم بکنیم. فرضاً همین بانک ها در 2007 باز تقریبا همشون ورشکست بشن، برای که ورشکست بودن، ولی they were big, too big to fail، یعنی اینقدر بزرگن که ما کاریشون نمیتونیم بکنیم. بنابراین تریلیون ها دلار باید به قیمت مالیات مردم باید بهشون بدیم که ورشکست نشن. در سرمایه داری رقابتی اینطور نیست، اینا میبایست ورشکست میشدن، ولی که چنان تقلبایی کرده بودن که میبایست در حقیقت قوانین سرمایه داری واقعی رقابتی باید اینا ورشکست میشن، ولی انقدر بزرگ میشن این انحصارات که دولت تبدیل به نوکرشون میشه، به جای اینکه اونا از دولت تبعیت بکنن دولت نوکرشون میشه. از پیامدهای سیاسیش اینه. ادغام‌های چند تریلیون دلاری که در 20 سال اخیر صورت گرفته دقیقاً در همین راستا به دلایل بالا بود است. اینکه آیا این ادغام‌ها موفق بشوند یا نشوند باز هم بستگی به عظمت و قدرت شرکت دارد. هر چه عظمت یک شرکت بزرگتر باشد قدرت بیشتری دارد و در نتیجه برای تصمیماتش چه در وال استریت و چه در دولت بیشتره. به طور مثال در همین مقاله نیویورک تایمز میخوانیم، نکته اینا عجیبه که اگه آدم صفحه اقتصادی نیویورک تایمز رو دنبال بکنه کلی مطلب توش هست. نقل قول دارم میکنم، دولت سیاست ضد ترست خود را از مقررات معروفش که از ادغام‌های بزرگ جلوگیری می‌کرد به قانون ضد ترست گذرانده بودند. به تحلیل قابل انعطاف‌تر اقتصادی تبدیل کرده است که طبق آن به انحصارات بزرگ اجازه پیوستن به هم را می‌دهد. اما به قول همین روزنامه همیشه چنین نیست و دولت گاه جلوی این ادغام‌ها را مطابق قانون می‌گیرد. ولی جالب است به شیوه عملکرد دولت دقت بکنیم. حالا اینجا به طور مثال دولت از ادغام 4 میلیارد دلاری شرکت آفیس دیپو و استیپلز که بزرگترین شرکت‌های فروش وسایل اداری هستند جلوگیری کرد. این دو تا شرکت، یکی استیپلز، عزیزانی که در امریکا هستند با این اسم آشنایی دارند، بلکه هر چه وسایل نوشت افزار بخوان بخرن باید به یکی از این دوتا برن. اینا به قیمت ده‌ها و صدها هزار نوشت افزار فروشی که نابود شدن در عرض 20 سال گذشته آفیس دیپو و استیپلز رشد کردن. این دوتا میخواستن با هم یکی بشن، دولت جلوگیری کرد چون کوچولو بودن، 4 میلیارد دلاری بودن که بزرگترینش جلوگیری کرده. بهانه دولت حالا چی بوده؟ در ادامه مقاله میخوانیم هر کدوم نکته توشه. آقای پیتافسکی مسئول رسمی صدور جواز میگوید این معامله را از آن جهت رد کرده است که شواهد نشان میدهد در مناطقی که تنها یک سوپرستور وسایل اداری وجود داشته باشد قیمت گرانتر است، چرا که رقابت وجود ندارد. عزیزان ببینید این نکته خودشون اذعان میکنند که اگر انحصار به وجود بیاد قیمت ها میره بالا. حالا این چه عواقبی داره؟ همینطور که عرض کردم انحصار برای جلوگیری از پایین افتادن قیمت هاست، برای اینکه اینا اگه با هم رقابت بکنن از بین میرن، بنابراین انحصار به وجود میاد. پس آقای پیتافسکی مسئله قیمت های انحصاری را در مورد یک شرکت 2 یا 3 میلیارد دلاری نمیپذیرد، اما آیا میتواند از ادغام 2 شرکت غولاسای هواپیما سازی و اسلحه سازی مکدونالد داگلس و بوئینگ جلوگیری کند؟ که بوئینگ بلعید مکدونالد داگلس. نیویورک تایمز به این پرسش چنین پاسخ میدهد: دولت برعکس بلعیده شدن 15 میلیارد دلاری شرکت مکدونالد داگلس توسط بوئینگ را تصویب کرد، زیرا دریافته بود که شرکت های هواپیمایی سازی گفته بودند که این دو به هم بپیوندن یا جدا شوند فرقی نمی کند. حالا معنای این اقرار بزرگ چیست؟ این است که این دو شرکت حتی پیش از پیوستن به هم بر سر بسیاری از مسائل از جمله تعیین قیمت ها، قیمت هواپیماهای مسافری توسط در اساس 2 شرکت، یکی در حقیقت بوئینگ و یکی به اصطلاح ایرباس در اروپا، توسط اینا تعیین میشه و اینا رقابتی از نظر قیمت با هم دیگه ندارن، بر سر اینه که کدومشون هواپیمای بزرگتری، صندلیای قشنگتری، مطمئنتری و غیره و غیره. که این دو شرکت حتی و بنابراین از جمله تعیین قیمت ها، تخصیص منابع، تقسیم بازارها با هم توافق داشتن. اینا رو دارن جواب دوست ارجمند دکتر سعید رهنما رو میدن که ایشون میگه که کارتل و تراست دیگه وجود نداره. آیا این توافق، چون ایشون میگه توافق رسمی بینشون نیست، آیا این توافق رسمی بوده است یا غیر رسمی؟ و آیا اگر غیر رسمی بوده است بنابراین امروز در دنیا کارتلی وجود ندارد؟ این مثال ها را از آن جهت در اینجا آوردم تا نشان داده شود که از اون مدت هاست عظمت انحصارات به آنجا رسیده که حتی تفاوت های اکادمیک میان کارتل، تراست، کامبیناسیون و سندیکا و غیره که زمانی این همه بر سر آن بحث میکردیم تو سرکله هم دیگه میتونه تقریبا به کلی از میان برده شده است. عزیزان وارن بافت شرکتی داره به اسم ورکشایر. عزیزان ببینن که این چند ده شرکت یا چند صد شرکت رو زیر سیطره همین شرکت برکشایر داره. چند سال پیش فقط میدونن که 17% از کل سهام کوکاکولا رو داشته که کوکاکولا خودش جزء 30 تا شرکت بزرگ امریکایی. بسیاری از این توافقات که ایشون میگه رسمی نیست یا در باشگاه های گلف یا مهمانه های مجلل به گرد همه‌های دوستانه صورت می‌گیرد. موقعی که می‌گوییم دوستانه یعنی تا زمانی که حریفان کوچکتر حرف بزرگترها رو گوش بکنند. در غیر این صورت چی کار می‌کنند؟ طبق قوانین بازار ترتیب آنها کوچکترها داده خواهد شد. یعنی یک یا چند شرکت آغاز به خرید سهام اون شرکت مورد حمله می‌کنند تا جایی که بین 6 تا 15% از سهام اون رو می‌خرند تو بازار سهام. بعد اونگاه طبق مقررات مدیریتش رو تغییر میدن و اون شرکت رو عمل کرده اون شرکت و در غیر اون صورت اون را تماما میبلند که اینو بهش میگن هاستایل تیک اوور، یعنی به طور دشمنانه یا خصمانه به ذات تیک اوورش. راه های دیگر سر عقل در آوردن شرکت مورد حمله یکی پایین آوردن تصنعی قیمت هاست که اینو بهش میگن دامپینگ، دیگری تبلیغات وسیعه و حتی ایجاد مانع و فشار بر اون شرکت توسط دولته. آن که عملا در صنایع بنیانی امریکا چون فولاد سرآوردهای رقیق و بغله. و من اینو حالا شاید در هفته‌های آینده ادامه بدم چون وقت من تقریبا داره تموم میشه. از این جهت مهمه که ما باید بدونیم که انحصارات و تمرکز و تراکم سرمایه به جایی رسیده در بویژه در 30 سال اخیر که اصلا قابل مقایسه با زمان فرضاً نوشته های لنین و روزا لوکزامبورگ و امثال ها، اونا واقعا بازیشن در برابره. حالا پیامدهای سیاسیش چیه؟ عبارت از سلطه بر قوه قضاییه، قوه تقنینیه و قوه اجراییه. کاخ سفید، دیوان عالی کشور و کنگره رو میخرن توسط لابیستاشون و نتیجهش اینه که امروز میبینی. این بحث رو من ادامه میدم در هفته های آینده. فرزاد جان خیلی ممنون. هر چقدر که عزیزان میدونن که 9 شب برنامه تکرار میشه و بعد هم در سایت خودم میره، هم در مردم تیوی، دانشجو تیوی و هم در فیسبوک هر شود که استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی. و فکر میکنم که در سایت که باید کرد هم به اصطلاح برنامه بره، ولی به هر حال در اینجاها عزیزان میتونن این برنامه رو ببینن. به این ترتیب من تا هفته آینده با عزیزان خدا شب و روز عزیزان خوش.